پژوهشگر حوزه مقاومت هستند، خودشون دقیقا در اوج تحولات سوریه در سوریه حضور داشتن، چرا که آقا سید رحیم هاشمی جویباری سردبیر محترم رادیو مقاومت پیشتر از آنها که کسی دیدبان باشد آموزگار دیدبانان بودند، دیدبان واقعی که از میدان خودش میره مؤلفه ها رو بررسی میکنه و اصلا احتیاجی به رسانه نداره. یک دیدبان در سطح این عزیزان ما هستند، یک دیدبان هم بنده و شما هستیم. یک کنشگری ما در فضای مجازی باور بفرمایی طبیعین است و دشمن شکن. انشاءالله هممون در جمع شهدای شاهد در گلزار شهدای کرمان که محل تلاقی شعار و شعور آغاز سلیمانی هاست، ما رو دعا بفرمایید به بصیرت و ثبات قدم، دیدبان بمانید برای مقاومت، متوسلیم به لبیک یا امام حسن مجتبی. امام حسن
تو نمکه سفره پدری، ای کریم دالم سید ابن کریم، بدیای منو ندیدی به حسین، دائر و حرمت رو بخشیدی به حسین، تا حتی خونت رو به مردم بخشیدی، به هر قلبی آرامش میدی، خلایق روزی شد رو میبردن خونه، تو کوچه وقتی میبخشیدی مدد ای نور ازل حسن، به دستت ما حوز و حل حسن شده ذکر حلقه کرم، و صلی الله و صلی الله علی الحسن و صلی الله آماده باشی یا معطل نباش، و صلی الله علی الحسن و صلی الله اسم تو نمکه سفره پدری، اسم تو نمکه سفره پدری، ای کریم دالم سید ابن کریم، بدیای منو ندیدی به حسین، ظاهر و حرمت رو بخشیدی به حسین، تا حتی خونت رو به مردم بخشیدی، به هر قلبی آرامش.
بسم الله الرحمن الرحیم.
یک قهرمان است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
او یک قهرمان است.
ایران به منطقه ام القرای منطقه.
او یک قهرمان است.
اگر شهید بشیم پیروزیم، اون در اختباری ماست.
او یک قهرمان است.
لبیک یا حسین یعنی انک تکون حاضرا فی المعركه ولو كنت وحدک.
به قول خود الهی گستره مقاومت بیش از گذشته تمام منطقه رو قرار خواهد گرفت.
صلی الله علیک حسین جان.
مراسم گرامی داشت شهادت سردار دلها حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس و شهدای مظلوم غزه و شهدای جبهه مقاومت و شهدای عملیات های کربلای 4 و 5، زمان 5 شنبه 13 دی ماه 1403 بعد از نماز مغرب و عشاء، مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه الشریف، محله شهید آباد زرگنده تهران. سخنران سردار حاج عبدالله زیغنی با حماس سرایی حاج مجید شعبان.
این الطالب به دم المقتول به کربلا.
نباید در موضوع فلسطین فقط اکتفا کنیم به روز قدس. چرا ما با این جمله رهبر بزرگوارم چیزی برخورد نکردیم؟ اگر هر فرد مسلمان در همین جمهوری اسلامی با کمک به فلسطین کنین این ماهی کمتر از 100 تومان. معناش اینه که ما سالی بیش از 80 میلیون دلار میتوانیم به فلسطین کمک بکنیم. چرا این کارو نکنیم؟ چرا این کارو نکنیم؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا متمکنین ما نمیآیند این خانواده های استشهادی، این بچه های یتیم، این ایتام فلسطینی را زیر بال پر خودشون میگیرند؟
بچه های بیگناه، مادرای بیپناه، خونه های زیر خاک، آسمون دود سیاه.
وای رب ابا از خانه افتاده، زخمی شدن ابا شبیه کوب.
امروز ببینیم رژیم صهیونی چه میکنه، یعنی جنایت هایی که انجام میدن بدون شرم، بدون پنهانکاری، در غزه یک جور، در کرانه باختری یک جور، در لبنان یک جور، در سوریه یک جور
جنایت میکنن.
اولین نمازم تو بیت المقدس به نیابت از خودشون کنم.
على الامریکیین ان یخرجوا قواعدهم وجنودهم وضباطهم وطواویجهم من منطقتنا، عليهم ان يرحلوا.
انتقام میگیریم، سخت، محکم، پشیمان کننده، قاطع و تمام کننده. مطمئن باشید، آرام باشید.
اگر خامنه ای حکم جهاد رو دهد.
سه‌شنبه 11 دی 1403 هجری شمسی، عصر مقاومت، رادیو مقاومت. به نام خداوند یاری دهنده. سلام و درود بر شما بیدار دلان و روشن ضمیران. درود و سلام بر شما یاران مقاوم. و سلام و درود بر شما عاشقان مسلمان، شما که در سراسر عالم دلتون برای همدیگه میتپه. با یاد و خاطره همه شهدای عزیز، از شهدای میهنمون و از کسانی که در راه جبهه مقاومت به شهادت رسیدند، برنامه امروز را آغاز میکنیم و یاد میکنیم از شهیدی که برای همه ما عزیز هست و دیگه در انتظار سالگشت ایشون این روزها داریم مرتب ازش صحبت میکنیم و فردا و پس فردا هم که به اوج خودش میرسه، شهیدی که برای جبهه مقاومت زبان زد بود و سردار دلها بود. درود می‌فرستیم به همه این شهدا و امیدوار هستیم که قدمی که بر می‌داریم برای حمایت از جبهه مقاومت تأسی بکنیم به سنت و سیره این عزیزان. حیدر کرار، امروز مثل همیشه که با شما همراه هستیم، از شما می طلبیم که در این همراهی هم تمام قد حضور داشته باشید، فقط شنونده برنامه ما نباشید. مثل همیشه مشارکت بکنید در سال پیامکی یا ارتباط پیامکی که با شما می خواهیم برقرار بکنیم. اولا امروز متوسل شدیم از ابتدای صبح امام حسن مجتبی علیه السلام، کریم اهل بیت، که انشاءالله به لطف و کرمشون نگاه ویژه‌ای داشته باشند به ما و همه در واقع کسانی که دست به دعا برداشتند و آرزوی پیروزی جبهه مقاومت رو دارند. شما هم متوسل بشید و به نیت پیروزی جبهه مقاومت و شهدای این جبهه به ما بفرمایید که چه تعداد نذر صلوات می‌فرستید. سامان پیامکیمون 3955.
ما همه کنارتان هستیم، پشت سید خراسانی، پشت سید خراسانی، چشم ما برای تان دریاست، راه ما مسیر عاشورا، میروند اگر علم دارا، این علم همیشه پابرجا. شیمان می شود گریزان می شود پشیمان
خدمتون عرض بکنم که امروز ما بنا هست که راجع به مطالبی با شما صحبت بکنیم که بیشتر ناظر بر این هست که الان زمان جنگ رسانه‌ایه و پیش از این که جنگ ها به شکل مستقیم و رو در رو اتفاق بیفته و از ابزارهای نظامی استفاده بشه، رسانه ها وارد یک میدان جنگی میشند که روایت‌ها و تصویرها و اطلاعاتی در این میدان تولید میشه که به اندازه همون موشک‌ها و تانک‌ها میتونه تاثیرگذار باشه. مقاومت هم الان به عنوان یک نیروی پیشرو در منطقه خیلی خوب این واقعیت رو درک کرده و رو آورده به روش‌های نوینی که بتونه از همین طریق با دشمنانش مقابله کنه. امروز بررسی می‌کنیم که چطور این مدل‌ها از هماهنگی عملیات میدانی و رسانه‌ای تا استفاده از تکنیک‌های روانی و اطلاعاتی تونسته دشمنان مقاومت رو به چالش بکشه و پیروزی‌های تاریخی رو رقم بزنه. امیدوارم که حالا همراهی که می‌کنید و تحلیل‌های کارشناسان رو می‌شنوید و این تکنیک‌های ترکیبی مقاومت رو بشه در واقع اشراف پیدا میکنید و مطلع ازش میشید، متوجه بشید که چقدر این موضوع اهمیت داره. بله، در پیامک هایی که به ما ارسال میکنید ضمن این که میفرمایید که امروز با توسل به حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به نیت پیروزی جبهه مقاومت و شهدای این جبهه چه تعداد نذر صلوات میفرستید، اگر که احیانا در حوزه مطالبی که خدمتون عرض کردم در جنگ رسانه‌ای اخیری که به هر حال دشمنان هم پیشتر و بیشتر دارن روش متمرکز میشن سوالی دارید از کارشناسی که من بپرسم، و یا اگر در حوزه کارشناسی مطالبی به ذهنتون میرسه که بخواین مطرح بکنیم، حتما با ما در ارتباط و تماس باشید. سامانه پیامکی ما 3955. خدمات شما شنوندگان عزیز عرض بکنم که در اخبار اخیراً اشاره شده که یه تعدادی از فرماندهان امنیتی در سوریه که مسئول حفاظت از شهرها و روستاها هستند، قبلتر در گروه‌های تروریستی مثل القاعده و البته دیگر گروه‌های تکفیری هم فعال بودند و جنایات زیادی هم اونجا مرتکب شدند. یکی از این افراد محمد الفیصل، یکی از اعضای گروه تروریستی تحریر الشام که قبلتر به عنوان خبرنگار در عملیات‌های مسلحین حضور داشته و الان دیگه شده سخنگوی دفتر نخست وزیری دولت انتقالی سوریه. این تحولات نشون میده که مجدد گروه‌های تکفیری اومدن در ساختارهای سوریه و دارن نفوذ پیدا می‌کنند و یه تهدید جدی برای امنیت منطقه محسوب میشن. اجازه بفرمایید که ببینیم که در این رابطه احیانا اگر پیش رومون باید اقدامی صورت بگیره و هوشیاری بیشتری در این زمینه داشته باشیم، یا پیامدهایی که این مطلب خواهد داشت برای نفوذ گروه‌های تکفیری چه خواهد بود برای منطقه و سوریه، در گفتگوی کارشناسی با جناب آقای ابوذر منتظر القائم، کارشناس محترم مسائل استراتژیک، به بحث و گفتگو بذاریم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما، عصر بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو مقاومت. عرض سلام دارم خدمتتون هستم.
بزرگوار هستید. خب خبرهایی که داریم میشنویم نگران کننده است جناب آقای منتظر القائم، به این دلیل که داریم میبینیم که عناصر سابق گروه های تروریستی مثل القاعده دیگه دارن یواش یواش نفوذ پیدا میکنن در بدنه دولت سوریه. فکر میکنید از منظر سیاسی و نظامی منجر به چه مسائلی میشه؟
بله، ابتدا عرض بکنم که شرایط کشور سوریه تا قبل از فروپاشی رسمی دولت اسد هم شرایط چندان دلچسبی نبود.
بله،
بخشی از مناطق سوریه تحت اشغال مستقیم ارتش ترکیه بود، قسمتی از مناطق مخصوصا شاخه‌های نفت مهم سوریه تحت اشغال مستقیم ارتش امریکا بود، کردهای مخالف ترکیه قسمتی از خاک ترکیه سوریه رو اشغال داشتن و اجازه حضور نیروهای حاکمیتی خود سوریه رو هم نمی دادن. البته اینجا رفت آمدها و تغییرات تاکتیکی هم پیش می اومد و البته جریان اصلی که اعلام حاکمیت که تحت عنوان داعش که خب البته وجود نداشت، ولی نیروها و افراد متصل به اون با وجود از بین رفتن هیمنه اصلی حاکمیتی پخش شده بودن و در دستجات و گروه های دیگه فعالیت می کردن، که خب همین هیئت تحریر و شام که در واقع یه فقط ریبرنده و در واقع اسمش اثر و سن نبود، که همون موقع به عنوان گروه تروریستی حتی توسط همین غربیا که امروز از این تحریر و شام حمایت نسبی میکنن به عنوان گروه تروریستی شناخته شد، به طوری که همیالان هم این گروه تغییر نام یافته هم به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشه. این وضعیت سوریه بود. خب سوریه حاکمیت چندان در خودش قدرت پاسخ رسمی به تعرضات متعدد رژیم صهیونیستی به ارتش خودش رو هم نمیدید و وضعیت خوبی نداشت. الان وضعیت چیه؟ الان وضعیت فقط فرقی خاصی که کرده، عملا مناطق تحت کنترل حاکمیت سوریه تحت کنترل یه طیفی از این گروه های محارب مسلح قبلی قرار گرفته.
بله،
شرایط به سامان نرسیده و مشکلات جدیدی هم داره بروز میکنه. رفتارهای این گروه با اقلیت‌های مذهبی که الزاماً تو چارچوب اون نگاه انقلاب اسلامی نیست، خب بالاخره ما اقلیت مذهبی رو تو چارچوبی که شریعت محمدی و ولایت علوی برای ما تعیین کرده توی چارچوب مشخصی عمل میکنیم، اما اینها اون برخوردها رو ندارن، دارن حوادث زیادی رو اونجا ایجاد میکنن، حتی نگاهشون خب به شیعه هم بسیار تند هست، اما اینا باز مسئله اصلی نیست. مسئله اصلی اینه که غرب بنا ندارد که سوریه به هر شکل به یک نقطه باثبات تبدیل بشه. سرنوشتی که غرب برای سوریه لااقل در میان مدت در نظر گرفته و دوست داره اون تثبیت بشه سرنوشت لیبی هست.
بله،
یه شرایط بسیار به هم ریخته و این شرایطی هم که الان حدود 500 کیلومتر مربع از خاک سوریه هم مستقیما توسط ارتش اسرائیل به مناطق اشغالی قبلی جولان اضافه شده، شرایطی که مورد قبول و علاقه غرب است شرایط بی‌سامانی هست و اون ماه عسل خیلی کوتاهی که برخی از حالا افراد منتقد سیاسیه دولت آقای اسد اونها رو ازش لذت می بردن که آره بله حالا آزادی بیانی به ظاهر ایجاد شده، یه انتقاداتی اون هم به صورت سپری شد و کمترین اعتراضاتی در خاک سوریه داره و گلوله پاسخ داده میشه.
بله،
اون چه که ما می بینیم اینه که بنای غرب اینه که یک بی‌ثباتی، یک هرج و مرج و یک شبه ملوک و طوایفی متنوعی رو البته به نحوی که بازیگردان اصلی و نخ تسلی اصلی خود در دست خود امریکا و حالا جریان‌های مرتبط به او با باقی بمونه، دوست دارن صحنه به همین شکل باقی بمونه. این گروه ها هم نخواهند توانست شرایط رو تغییر بدن، یعنی امریکا به بهانه حضور همین گروه ها در حاکمیت کشور سوریه حتی تحریم های سوریه رو هم به قول معروف کنار نخواهند گذاشت، مگر اینکه اونها واقعا به یه شرایط خاصی برسن که مثلا رفتاری مثل دولت عربستان رو در رابطه با اونها پیش بگیرن. اما به بهانه وجود همین افراد و حالا برخی از اقدامات اونها حتی شرایط بین المللی و سیاسی سوریه هم تغییر چندانی نخواهد کرد. خب سوریه یک کشوری است که با ما البته مرز مستقیم نداره ولی میتونه منشأ خیلی تحولات باشه، بالاخره همسایه لبنان هست و ما هم سابق کمک‌های زیادی هم به دولت سوریه کردیم و هر دولت سوریه کمک‌های زیادی رو در تاریخ انقلاب اسلامی ما کرد. بالاخره نهادهای مسئول نسبتاً به مسئله اشراف دارند و نسبتاً هوشیار هستند. اما اون چه که حقیقت هست اینه که مردم خود سوریه واقعاً باید هوشیار بشن و اون چه که مصلحت ملی خودشون هست در مبارزه با اشغالگری مستقیم ترکیه، امریکا، رژیم صهیونیستی وظیفه‌شون انجام بدن، منافع ملی خودشون رو بشناسن، در رابطه با جهان به یه مناسبات درستی برسن، بتونن آینده کشور خودشون رو به یه شکل روشنی ترسیم بکنن، از این فضای مبهم آینده کشور خودشون رو خارج کنن.
آقای منتظر القائم، ما این مسائل رو دقیق الان در کشورمون داریم حلاجی میکنیم، مثل جناب عالی کارشناسان محترم برای ما مردم دارن شفافیت ایجاد میکنن، ولی قبول بفرمایید که وقتی یک چهره رسانه‌ای در سطح منطقه‌ای و بین المللی از این افراد ارائه میشه، آدم‌هایی که به هر حال میگیم که تغییر ماهیت پیدا کردن، در ظاهر کت‌شلوار پوشیدن، کروات زدند و آدم‌هایی که حالا میگیم تو گروه‌های تروریستی بودن ولی الان در جایگاه دولتی قرار دارند، یعنی یه پشتوانه‌ای داره که اگر بخوایم در افکار عمومی و بین المللی در رسانه‌های در واقع بین المللی روشون کار بشه کار بسیار سختیه. عرضم این هست که خب این اقداماتی که الان صورت گرفته چطور تونسته یه تصویرسازی مشروعی از اینا ارائه بده که اینا تا همین جاش هم پیش برن؟ ما داریم میبینیم یک به یک همه اینها دیگه دارن دیدار میکنن با رهبران منطقه، بعد رهبران حالا خارج از منطقه، همین دیروز مثلا با وزیر خارجه کویت جولانی دیدار داشته و اینا رفت آمدهاشون دیگه عادی شده. واقعا این تصویرسازی چجوری با این حمایت رسانه منطقه یا بین المللی شکل گرفته؟
ببینید حقیقتی شکل نگرفته. یک مثلث فعالند و دارن کار میکنن، زر، زور و تزویر. چیزی به نام سازمان ملل به یه معنای واقعی نظام حقوقی مستقل غیر متأثر از قدرت‌های به قول معروف وزین در دنیا که وجود نداره. مناسبات متأثر است از زور و توان مالی و قدرت رسانه‌ای. اینها با برخورداری از قدرت نظامی، با برخورداری از قدرت سیاسی، با برخورداری از قدرت اقتصادی و رسانه‌ای، اون چه که خودشون میخوان رو به امر مقبول جلوه میدن.
بله.
و خب البته رکن اصلیش هم همین رسانه است، چون هر اقدام غلطی رو میشه بالاخره افشا کرد. با این جریان رسانه‌ای بیشتر کاری که میکنن جریان حق رو سعی میکنن سانسور میکنن. این برای ما خیلی درس عبرت داره که باید اهمیت مسئله رسانه رو خوب بفهمیم و متاسفانه برخی اشتباه که البته تو کشور خودمونم شد این روزهای اخیر در مورد تصمیم گیری برای بازگشایی برخی از سرویس های پیام رسان دشمن، اینا واقعا کارهای بسیار عجیبیه که تو کشور ما اتفاق میفته. وقتی سرنوشت کسانی که این کارها رو قبلا کردن مرور نمی کنیم و از اونها تجربه نمی گیریم، ممکنه این تجربیت برای ما هم هزینه های بسیار بزرگی رو به بار داشته باشه. ما باید تو کشور خودمون نظام رسانه‌ای درستی رو پی بگیریم، تمرکز رسانه‌ای به معنی واقعی در چارچوب قانون اساسی حفظ بشه، نه اینکه کار به جایی برسه که ما بر مجاری مثل حتی رسانه‌های برخط خودمون در داخل کشور همین شبکه‌های ویدیو برخط و این حرفا تسلط محتوایی نداشته باشیم، کار به جایی نرسه که حتی در پیام رسانهای داخلی ما مصالح ملی قابل کنترل اعمال نباشه و ما واقعا پیام رسان داخلی نساختیم که جریان خبری معارض رو اندازی بشه و امنیت ملی قانون اساسی تو چارچوب اون به خطر بیفته. ما به هر حال باید چیزهایی که جلوی چشممون داره اتفاق میفته رو با دیده عبرت نگاه کنیم، ازش درس بگیریم، هم در حوزه‌های سیاسی و امنیتی که بالاخره اگر تو بخوابی بر تو نخواهند خوابید،